بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از بحث هایی که در قاعده نفی و حرج مطرحه، در بحث قبلی اجمالاً بهش اشاره کردیم، این بحث است که آیا نفی عسر حرج در مواردی که تکلیف ها توأم با عسر حرج میشه، مثل وجوب وضو یا وجوب غسل، حرجی شدن، قاعده نفی عسر حرج میاد وجوب را مرتفع میکنه، برمیداره، آیا این از باب رخصت هست یا از باب عزیمت هست؟ نتیجه مسئله روشنه. اگر از باب رخصت باشه، یعنی خداوند تبارک و تعالی یه لطفی فرموده، اگر ما دچار عسر حرج شدیم این وجوب را برداشته، اجازه داده که ما بدون وضو و بدون غسل با یه تیمم کردن وارد نماز بشیم یا وارد طواف بشیم. این رخصته و میتونیم این کار را بکنیم. ولی اگر نه، خواستیم مشقت رو تحمل کنیم، خودمون رو بیش از حد به زحمت بیاندازیم، علارغم این که عسر و حرجی هست، وضو بگیریم، غسل بکنیم، از باب رخصت باشه اشکال نداره، بلکه ثواب مضاعفی هم خواهد داشت. ما میتونستیم تیمم بکنیم، ترک وضو و ترک غسل بکنیم، چون عسر حرجی بود، اینجا ما بسنده نکردیم به تیمم، رفتیم خودمون رو با یه مشقت شدیده وضو گرفتیم، به زحمت انداختیم خودمون رو، غسل کردیم. نه تنها اشکال نداره، صحیحه، بلکه ثوابش هم بیشتر خواهد بود. اگر رخصت باشه، نتیجه مسئله این خواهد شد. اما اگر نه عزیمت باشه، معنای عزیمت این است که باید ما این وضو و غسل را ترک بکنیم، وظیفه ما تیممه، نباید وضو بگیریم، نباید غسل بکنیم، چون قاعده نفی عسر حرج اومده این جلوی امر را گرفته، امر به وضو، امر به غسل. دیگه بالاخره قاعده نفی عسر حرج به عنوان قاعده ثانویه عملا حکومت میکنه به اون دلیل اولی. و اگر این چنین باشه، عزیمت باشه، معناش این است که امری به وضو و غسل ما نداریم، نباید ما وضو بگیریم و غسل بکنیم، باید فقط تیمم بکنیم. ولذا اگر مقدس بازی در آوردیم، گفتم آن اول و مشقت داشته باشه، من میخوام وضو بگیرم، من میخوام غسل بکنم، نه، شما بی خود میخوای وضو بگیری و غسل بکنی. وقتی که قاعده نفی عسر حرج را شارع مقدس صادر فرموده، یعنی وظیفه ما منحصر شده در تیمم، وضو گرفتن و غسل کردن، عملا تشریع میشه، تشریع محرم، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، شما حق نداری وضو بگیری یا غسل بکنی، قصد امر بکنی. کدوم امر؟ امری باقی نمونده. عزیمت باشه نتیجهش این خواهد بود. اینجاست که این مسئله از مسائلی است که احتمالاً مورد بحث قرار گرفته، گرچه صراحتاً به این عنوان آیا رخصت یا عزیمت صراحتاً مورد بحث و گفتگو و نزاع قرار نگرفته، منتها به اصطلاح در لابلای مباحث و مطالبی که در فقه مطرح شده، مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم بهرانی و برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقهشون، مصباح الفقهشون، اجمالاً در ذیل مطالب محتوا را مورد بحث قرار دادن، ولی به این صراحت که آیا با وجود اصرهرت اگر کسی به اصطلاح وضو بگیره یا غسل بکنه آیا این رخصت هست یا عزیمت هست، به این عنوان بحث نکردن. خب مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه در ذیل مسئله سقوط صوم و صیام از شیخ و شیخه و ذل اتاش بحثی هست که در ماه مبارک رمضان اگر آقای یا خانومی کهولت سن خیلی بالایی دارند و یا کسی ذل اتاشه، یعنی عطش خارج از متعارف و متعادل به او دست میده، آنچنان عطش میشه که دیگه تقریبا از حال میره، فوق‌العاده در به اصطلاح دوچار اصرهرت میشه. البته هر کسی که روزه میگیره گشنه میشه، تشنه میشه، اما ذل اتاش به اون کسان میگن که عطشش به اصطلاح تقریبا طاقت فرساست، غیر متعارفه. یا کسی که مردی که شیخ هست، خانومی که شیخ هست، یعنی سنش خیلی خیلی بالاست و بالاخره ضعف شدیدی بالاخره گرفتار شده، به نحوی که بالاخره هر 3-4 ساعت باید آب بخوره، غذا بخوره و الا زندگیش در مخاطره قرار میگیره. در این بحث سقوط وجوب صوم و صیام اونجا مرحوم صاحب جواهر وارد شده. ایشون اینجا میفرماید که در یه این چنین مقاماتی شیخ و شیخه و ذل اتاش و هر جایی که عبد و بنده خدا در فشار شدید، در مشقت شدید قرار بگیره، اینجا به اصطلاح ترک اون عمل واجب من العزائم لر رخص عزیمت هست، باید ترک بکنه، نه اینکه رخصت داده شده میتونه ترک بکنه ولی ترکم نکرده انجام دادی آفرین کار خوبی کردی، نه اینطوری نیست. من العزائم این عزیمته، یعنی واجبه که شما دیگه وضو نگیرید، غسل نکنید، روزه نگیرید. چرا؟ برای اینکه مدرک ما در اینجا نفی عسر و حرج هست. خب این نفی عسر و حرج به ما چه حکم میکنه؟ حکم میکنه که رفع تکلیف، تکلیف برداشته شده، تکلیفی نیست، امری نیست، تکلیفی نیست، امری نیست. ولذا تقریبا در ظهور این قاعده نفی عسر و حرج اینها که ظهور داره در رفع تکلیف، بنابراین هیچ شک، هیچ خلافی درش نیست که چنین ظهوری داره. تقریبا همه اصحاب شیعه چنین ظهوری را برای قاعده نفی الشهادت پذیرفتند. تقریبا بلا شک، بلا خلاف ظهور دارند در رفع تکلیف. فقط مرحوم محدث بهرانی رحمت الله تعالی علیه فرموده که نه، فقط به اصطلاح وجوب برداشته شده، اما اصل عمل را میتونه انجام بده، البته فقط در همین مورد بحث صوم و صیام. چون در آیه شریفه که میفرماید اون کسانی که مریضند و ناتوانند و اینها وجوب صوم بر اونها نیست، بعد در آخر آیه خداوند میفرماید و ان تصوموا خیر لکم، و ان تصوموا خیر لکم. پس بنابراین به خاطر این ان تصوموا خیر لهم یه دلیل خاصی هست که به اصطلاح قائم شده در اینجا، میتونه روزه بگیره، میتونه از باب رخصته، و الا غیر از این موارد دلیل خاصی نداشته باشیم، قاعده رفع الشهادت بحث عزیمت را مطرح میکنه. این بیان مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه. و نه تنها خودش از باب میگه عزیمته، بلکه میفرماید که تقریبا همه اصحاب همین برداشت را کردن. قاعده نفی الشهادت ظهور داره در رفع تکلیف، اصلا تکلیف نیست، امر در کار نیست. شما وظیفت اندل اس والحرج والمشقت العظیمه در غسل و در وضوع، اینها وظیفت فقط چیه؟ الا و لابد تیمم است و بس. حق نداری وضوع بگیری، حق نداری غسل بکنی. چرا؟ چون قاعده نفی الشهادت چنین ظهور داره که رفع کرده تکلیف را، تکلیف را برداشته. امری نیست، شما تشریع می کنید، یعنی ادخال و مالیس من الدین فی الدین می کنید. وقتی می خواهی وضوع بگیری یا غسل بکنی، قصد بکنی امتثال امر را. خب کدوم امر را؟ امری نیست، برداشته شده با قاعده نفی الشهادت. این بیان مرحوم صاحب جواهره و ادعای این که تقریبا مفروغ عنه مسئله این دل اصحاب. فقط مرحوم بهرانی در صوم به خاطر اینکه قرینه خاصی و ان تصوموا خیر لکم اونجا گفته، بله میتونه شیخ و شیخه اگر تحمل بکنه روزه را انجام بده به خاطر و ان تصوموا خیر لکم. خب پس بنابراین نوع فقها به بیان مرحوم صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه این است که این ظهور داره، این قاعده نفی الشهادت در رفع تکلیف، اصلا تکلیف بالکل برداشته شده، پس این عزیمت نه رخصت. مرحوم محقق همدانی، آقا رضا همدانی در مصباح الفقیهش، ایشون در بحثی در مصوغات تیمم داره، از کلام ایشون استفاده میشه که به اصطلاح نه، اونسی که به دلیل نفی حرج به اصطلاح برداشته شده به اصطلاح عزیمت نیست، رخصته. چون فرموده تیمم در مواردی که جواز تیمم ثابت شده به دلیل نفی الشهادت، این تیمم در این موارد رخصت است، نه عزیمت یعنی رخصت داره که ایشون وضو تیمم بکنه، عزیمت نیست، میتونه مشقت را تحمل بکنه، وضو بگیره، غسل بکنه. پس بنابراین اگر مشقت شدیده را تحمل کرد، مشقت شدیدهی که رافع تکلیفه و رفت سراغ وضو و غسل، صحت طهارتو، طهارتش چیه؟ صحیح خواهد بود. چرا؟ دلیل مرحوم محقق همدانی چیه؟ دلیلش ایشون این است که بالاخره ادله نفی و حرز وارد شدن در مقام امتنان، در مقام این که توسعه داده شاره در دین خودش که در یه اینچنین شرایطی قرار گرفتید که مشقت شدیده هست، میتونید شما تیمم بکنید، اما آیا حق ندارید وضو بگیرید یا غسل بکنید؟ نه، اینو نفرموده. پس بنابراین فقط نفی وجوب میکنه قاعده نفی الشرهرز، اما جواز را بر نمیداره، رفع جواز نمیکنیم. فقط منتن آمده که اگر دچار سختی شدید، دچار مشقت شدیده شدید، به هر دلیلی نتونستید، مشکله، یعنی خیلی مشکله براتون وضو گرفتن یا غسل کردن، اینجا بله جایید شما تیمم بکنید. ملزم نیستید وضو و غسل، وضو بگیرید یا غسل بکنید، ملزم نیستید. این ملزم نیستید همین میداد الزام و وجوب برداشته شده. اما آیا جایزم نیست؟ نه، چرا، جایز هست. مشقت شدیده را تحمل میخواید بکنید، بکنید، به جای تیمم وضو بگیرید، غسل بکنید. پس بنابراین این بیان مرحوم محقق همدانی است. بعد ایشون خودش به خودش اشکال میکنه که خب اگر کسی اشکال بکنه به ما که وقتی که وجوب طهارت در موارد عشر حرج، وجوب طهارت یعنی وجوب وضو و غسل، وقتی که در موارد عشر حرج منتفی شده، پس برای جوازش چیزی باقی نمیمونه، پس صحیح نیست وضو گرفتن و غسل کردن. بنابراین بالاخره قاعده نفی الشرهرز حاکم بر عمومات ادله‌ای که اثبات تکلیف وجوب وضو و وجوب غسل را میکنه. پس بنابراین وقتی این چنین شد، این قصد امتثال امر کردن اینا تشریع محرم میشه و یعنی اصل تکلیف و اصل امر برداشته شده، بنابراین برای جواز دیگه نمیتونیم بگیم جایزه. مرحوم محقق همدانی میگه اگر کسی به ما چنین اشکال بکنه، ما میتونیم جواب بدیم به این. جواب این هست که در اینجا با توجه به این که قاعده نفی الشرهرز یه قاعده امتنانی هست، قاعده چون امتنانی هست، این میاد وجوب وضو یا غسل را در مواردی که دارای مشقت هست، این به اصطلاح الزام را برمی داره، اما وجوب وضو گرفتن و غسل کردن مفسدهی براش مترتب نیست، همون اون مصلحت و اون به اصطلاح مصالحی که در وضو گرفتن و غسل کردن وجود داره، اون مصالح سر جای خودش هست. فقط قاعده نفی الشرهرز میاد اون مطلوبیت به نحو الزام را برمی داره. مطلوبیت به نحو الزام را برمی داره. اما اون اصل محبوبیت فعل، اصل دارایی مصلحت بودن برداشته نشده. ولی اگر کسی مشقت را تحمل بکنه، داره وضو میگیره، داره غسل میکنه، چرا این باطل باشه؟ بله رخصت داده شده، شما میتونی تحمل بکنی. حالا ایشون میگه من نه، میخوام دوست دارم با وضو نماز بکنم، با غسل نماز بکنم، تحمل میکنم این مشقت رو. این بیان مرحوم محقق همدانی هست و بالاخره هیچ گونه مشکلی ما نداریم. با وجود این مشقت ما وضو بگیریم و غسل بکنیم و تیمم نکنیم. فقط قاعده نفی الشهر از آمده اون الزامی بودن وضو و غسل را برداره، اما اصل اون مطلوبیت رو بر نمی داره، اصل مطلوبیت رو کار نداره. این امتنانن فقط اون اصل الزام را، اصل وجوب را بر می داره. این بیان مرحوم محقق همدانی هست. مرحوم سید یزدی هم در عروه در مسئله 18 در مسوقات تیمم ایشون تقریبا تفصیل داده در مسئله، فرموده که اگر عسر حرز در تحصیل مقدمات وضو و غسل عسر حرز باشه اشکالی نداره، با عسر حرز بره آب بخره، آب تهیه بکنه، خودشو به زحمت بیاندازه، بعد بیاد وضو بگیره و غسل بکنه، اشکال نداره. اما یه دفعه این است که در خود وضو گرفتن و غسل کردن عسر حرج هست، ضرر به بدن داره، عسر حرج درش هست، اونجا نه دیگه به اصطلاح تیمم بکنه، وضو و غسل نکنه. اگر باز مشقت رو تحمل کرد احتیاطاً وضو هم بگیره، احتیاطاً تیمم هم بکنه به نوع احتیاط مستحب. پس بنابراین مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه چنین استفاده میشه از بیانش در عروه که اگر عسر حرج و ضرر در مقدمات این وضو و غسل باشه اونجا هیچ مسئله ای نیست، تحمل کرد و وضو را آماده کرد، آب رو وضو گرفت و غسل کرد، خب اشکالی نداره. اما یه دفعه نه، در خود وضو گرفتن و غسل کردن دچار مشقته. آب هست، اگر وضو بگیره مثلا سرمای شدیدی هست، دچار مشقت میشه و اینها. ها اینجا ایشون فرموده که نه بالاخره اینجا تیمم بکنه. ولی اگر در اینجا هم احیانا تیمم نکرد، وضو گرفت و غسل کرد، وضو و غسلش درسته، همون کنده اون الزام برداشته شده بود، اصل وضو و غسل اشکالی نداره، اما مستحب که تیمم هم بکنه. محشین عروه به ایشون اشکال کردن و خدمت شما عرض کنم و هم به ایشون هم به مرحوم محقق همدانی رحمت الله تعالی علیه ما. و اون اینه که اشکال این هست که ادله نفی عسر حرج بالاخره با اون دلالت قوی که داره جلوی ادله اولیه که اثبات تکلیفی به نام وجوب وضو و غسل میکنه جلوشو میگیره. وقتی که جلوشو گرفت ما تکلیفی به نام وضو و غسل اصلا نداریم. شما ما مگه اینجا فلسفه میخونیم که شما بیاید بگید آقا ما دو تا چیز داریم اینجا، یکی الزام به وضو و غسل، دیگری اصل مطلوبیت وضو و غسل. دو چیز نداریم تا یکیش برداشته بشه با قاعده نفی و شهر از دیگری بمونه، بلکه از احکام داله بر وجوب وضو و غسل نفیان و اثباتن فقط یک چیز استفاده میشه، یک چیز استفاده میشه. ولذا اگر اشتهرزی نبود وجوب وضو و وجوب غسل هست، ولی اگر اشتهرز آمد، اشتهرز که اومد دیگه میگه حکمی به نام وضو و به نام غسل شما دیگه ندارید. و اینجا بحث فلسفی و عقلی و جنس و فصل اینها که بعضی اومدن گفتن به اصطلاح اصل فصل را برداشته، وجوب وضو را برداشته، اما اصل اون جنس جواز سر جای خودش هست، این حرفا اینجا مقبولیت نداره. و لذا متفاهم عرفی این هست که قاعده به اصطلاح اشتهرج نباشه همون وجوب وضو و وجوب غسل هست، اما وقتی اشتهرج پیش بیاد قاعده اولیه اقتضا میکنه که در موارد اشتهرج یا ضرر، در این چنین موارد اساسا مشروعیت وضو و غسل برداشته میشه، مشروعیتش برداشته میشه. بله ما قبول داریم این نفی اشتهرز امتنانن وارد شده، معلومه که بله این امتنانن وارد شده، اما امتنانن وارد شدن معناش این نیست که این فقط خصوص الزام را برمیداره، برای اینکه اصل حکم برداشته میشه. قاعده این نفی اشتهرز و قاعده لازرر به اصطلاح اصل حکم برداشته میشه به طور کلی، دیگه یکی میتونه میخواد با مشقت وضو بگیره یا غسل بکنه، اصل حکم برداشته میشه، اصل حکم. و بنابراین در مواردی که اشتهرز باشه این چنینه. پس بنابراین ما نظر همین هست که مرحوم صاحب جواهر فرموده و بنابراین ما هیچ نمیتونیم دلیل بیاریم که فقط الزام برداشته شده، نه اصل اون اصل حکم داره برداشته میشه و خیلی روشن این مسئله رو میتونیم درک بکنیم. برخی از بزرگان به برخی از روایاتی در وسایل شیعه در باب 22 ابواب صلات قصر روایاتی هم آورده شده که بالاخره تحمل حرج و تکلف فعل حرجی خداوند متعال منت گذاشته، اینو برداشته. وقتی برداشته کنه یه نوعی صدقه ایست که به بندگان خودش داده. ولذا در برخی از روایات هست که آیا شما خوشتون میاد شما اگر هدیه‌ای دادید به کسی اون پس بده به شما اون هدیه را؟ نه خوشتون نمیاد. اینجا هم خداوند متعال کن نه یک هدیه‌ای لطف فرموده، یک صدقه‌ای داده، یک صدقه‌ای داده. روایت این هست که ابن ابی عمر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز و جل تصدق علی مرضى امتی و مسافریها به تکثیر و الافطار، ای اسر احدکم اذا تصدق بصدقت ان ترد علی، در به اصطلاح مرحوم شیخ صدوق در خصال از این روایت رو نقل میکنه. مرحوم صاحب وسائلم در باب 22 ابواب صلات قصر در جلد اول نقل میکنه. خب کنه اینجا در جاهایی که بالاخره مثلا وضو گرفتن یا روزه گرفتن یا احیانا خدمت شما عرض کنم در مسافرت یا زمانی که انسان مریض هست روزه گرفتن یا وقتی مسافرت میخواد بره نماز را تمام خوندن به نوعی براش مشکل دارای عسر حرج هست. اینجا خداوند تبارک و تعالی منتن لطف فرموده، صدقه داده، هدیه کرده، به مرزا میگه که شما لازم نیست روزه بگیرید، میتونید افطار کنید، در مسافرت رفتید میتونید افطار بکنید، افطار بکنید و به اصل نمازتون رو قصر بخونید. حالا کسی بگه نه من ولو مریض هستم بالاخره میتونم با هر سختی شد بود نه من روزه بگیرم یا خدمت شما عرض کنم نمازم رو تمام بخونم، آیا کسی از شما را خوشحال میکنه اگر هدیه‌ای کرد بهت پس بدند شما را خوشحال میکنه؟ نه، اینم هدیه الهی است. و در نتیجه بنابراین در موارد عسر حرج یه هدیه ایش خداوند تبارک و تعالی داده و خلاف این صدقه الهی و هدیه الهی مشی کردن عمل درستی نیست. و اینکه برخی ها مثل مرحوم باز از کلمات مرحوم محقق همدانی استفاده میشه که ایشون میگه خب هیچ ما میدونیم مفسده ای نداره اینجا با وجود مشقت داشتن آدم وضو بگیره یا غسل بکنه تحمل بکنه، خب وجوب و اصل الزام برداشته شده اما مفسده دیگری نیست. به چه دلیل مفسده دیگری نیست؟ همین که دین را از حالت به اصطلاح وسعت به تنگینایی ما گرفتار بکنیم، این خودش مفسده است، این خودش مفسده است. وقتی که تکلیف حرجی باشه و ثقیل باشه بر مکلفین، این موجب میشه که اشخاص مخالفت بکنن با تکلیف، اسیان بکنن، این خودش مفسده عظیمه است. و لذا برخی از بزرگان گفتن که اصلا نفی حرز بر خداوند حکیم لازمه از باب وجوب لطف. خدا که فیاض علل اطلاق جود مطلق داره، علل مولا الحکیم لازم است که در موارد عسر حرز لطف بکنه، ولی زن لطف کرده. این است که برخلاف مشیت الهی که میخواد دینش بر اساس سهله و سمه بودن، عسر حرج درش نبودن درش باشه، ما بیاییم یه دکانی باز بکنیم که نه خیر آقا من تحمل میکنم، علارمی که عسر حرج است میخوام وضو بگیرم و غسل بکنم، میخوام روزه بگیرم، علارمی که مریضم و دچار عسر حرج میشم اینا تحمل میکنم. نه، این خودش اون چهره دین را مشوه کردن، زمینه احیانا غیر قابل تحمل بودن احکام دینیه را در جامعه رواج دادن و زمینه احیانا به اصطلاح معصیت کردن و مخالفت با احکام الهی را به دنبال داره. این خودش مفسده است، خود این مفسده است. پس بنابراین این بیانیست که بیان مرحوم صاحب جواهر و دیگر بزرگانی که در ادله نفی عسر حرج گفتن این ظهور در عزیمت داره نه رخصت، این بیان دقیقی هست و لذا نوع از فقها ها همین را مفروغون انه دانستند. پس بنابراین جایز نیست ما تحمل حرج بکنیم و فعل حرجی را انجام بدیم و اگر انجام داد کسی، این مسقط تکلیف نیست، عمل صحیح نخواهد بود. خب این هم یکی دیگر از مباحثی بود که در قاعده نفی و شهرت داشتیم. یه بحث اجمالی دوباره در این قاعده نفی و شهرت داریم که این بحث رو به نظر میاد که خوب هست، ولو قبلا اجمالا اشاره کردیم، ولی در این حال به نظرم چون مبتلا به هم هست، آیا اگر دلیل نفی حرج و نفی ضرر با هم تعارض بکنن اینجا چکار باید کرد؟ این را گرچه اجمالا قبلا تعرض کردیم، ولی بعضی از دوستان سوال داشتن، اینو انشالله یک جلسه دیگری هم در این رابطه داریم تا دیگه بحث قاعده نفی و حرج را انشالله تمام بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.